درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح سه‌شنبه است، 11 روز از مهر ماه زیبا. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
شمار کشته شده های تیراندازی در لاس وگاس به 59 تن رسید.
حسن روحانی در دیدار با رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه درباره پیامدهای تغییر مرزهای جغرافیایی در منطقه هشدار داد.
حمله انتحاری به یک ایستگاه پلیس در دمشق، دست کم 17 کشته بر جای گذاشت.
به گفته مقام‌های محلی در لاس وگاس، شمار قربانیان تیراندازی در این شهر به 59 کشته رسیده است. جوزف لومباردو رئیس پلیس لاس وگاس عصر دوشنبه در نشست خبری اعلام کرد شمار قربانیان به دست کم 59 کشته و 527 زخمی رسیده و فرد مظنون که پیش از ورود پلیس احتمالاً خودکشی کرده مردی 64 ساله به نام سیون پداک بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این رویداد را یک اقدام شیطانی محض خواند و آن را محکوم کرد.
برای تمام ملت دعا می کنیم تا به اتحاد و صلح دست یابند و دعا می کنیم روزی فرا برسد که شر نابود شود و افراد بیگناه از تنفر و هراس در امان باشند.
با وجود ادعای گروه حکومت اسلامی، مقام‌های FBI می‌گویند هیچ ارتباطی بین فرد مظنون و گروه‌های تروریستی خارجی به دست نیامده است.
ژنرال خروسی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه که به تهران سفر کرده است، روز دوشنبه با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با این مقام نظامی ترکیه درباره پیامدهای تغییر در مرزهای جغرافیایی در منطقه هشدار داد و بر ضرورت آنچه تقویت دولت‌های مرکزی در عراق و سوریه خواند تاکید کرد. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز پس از دیدار با همتای ترک خود در نشستی خبری گفت ایران و ترکیه موضع مشترکی درباره همه پرسی کردستان دارند و آن را نمیپذیرند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در دیدار با این مقام ارشد ترکیه رویکرد مسئولان اقلیم کردستان را خودسرانه خواند. سفر ژنرال آکار دو روز پیش از سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران انجام شده است.
حمله دو بمبگذار انتحاری به یک پاسگاه پلیس در دمشق دوشنبه دست کم 17 کشته بر جای گذاشت که شماری از آنان غیر نظامی بودند. به گفته محمد اشار وزیر کشور سوریه، عاملان این حمله دو نفر بودند که با مقادیر زیادی مواد منفجره وارد پاسگاهی در محله المیدان شدند. بنابر همین گزارش، یکی از مهاجمان خود را در ورودی پاسگاه منفجر کرد و مهاجم دوم نیز پس از ورود به پاسگاه در درگیری با ماموران کشته شد. از سوی دیگر در جریان حمله یک فروند پهپاد در شرق سوریه 10 تن از نیروهای گروه حزب الله لبنان که برای کمک به نیروهای دولتی سوریه در منطقه بودند کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله انتحاری دمشق را بر عهده نگرفته و عامل حمله به نیروهای حزب الله لبنان نیز مشخص نیست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقه‌ای خود روز سه‌شنبه وارد دوحه پایتخت قطر شد. محمد جواد ظریف در این سفر که نخستین سفر او به قطر پس از بروز بحران دیپلماتیک بین دوحه و چهار کشور عربی به شمار می‌رود، قرار است با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کند. وزیر خارجه ایران یک روز پیشتر در مسقط با سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار و گفتگو کرده بود. جزئیاتی از گفتگوهای دو طرف در این دیدار منتشر نشد. بنابر گزارش‌ها سلطان قابوس در سال‌های گذشته چندین بار بین ایران و آمریکا میانجی‌گری کرده است.
کارلوس پوچدمون رئیس دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال این منطقه را معتبر خواند، اما افسود که دولتش به دنبال یک تفاهم تازه با اسپانیا است، نه یک جدای تلخ. دولت اسپانیا همه پرسی روز یک شنبه برای استقلال کاتالونیا را غیر قانونی اعلام کرده بود و در این روز پلیس و نیروهای ضد شورش این کشور برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی ده ها شعبه رأی را تعطیل کردند. همچنین درگیری معترضان و هزاران مأمور پلیس که برای جلوگیری از همه پرسی به کاتالونیا اعزام شده بودند بیش از 800 زخمی بر جای گذاشت. پلیس اسپانیا برای مقابله با معترضان به باتوم و گلوله‌های لاستیکی متوسل شده بود. پلیس اسپانیا هم گفته است که 33 تن از مامورانش در جریان درگیری‌های روز یکشنبه مجروح شدند. شامگاه یکشنبه ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا برگزاری همه‌پرسی برای استقلال کاتالونیا از این کشور را تعرض جسورانه به دموکراسی توصیف کرد.
همانطور که در خبرها شنیدید، یک شنبه شب به وقت محلی تیراندازی در شهر لاس‌وگاس آمریکا ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. کیان منوی نگاهی داره به جزئیات این خبر که با هم می‌بینیم.
تیراندازی به محل اجرای کانتری میوزیک در مجاورت هتل ماندلای بی لاس‌وگاس حدود ساعت 10 شب به وقت محلی انجام گرفت. حادثه ای که رسانه‌های آمریکا از آن به عنوان مرگبارترین حادثه تیراندازی در تاریخ آمریکا یاد می‌کنند. به گفته پلیس، فرد مظنون به این حمله استیون پادوک 64 ساله و از اهالی شهر مسکیت بود که احتمالاً از پنجره طبقه 32 هتل با سلاح خودکار محل تجمع جمعیت شرکت کننده در کنسرت را در نزدیکی هتل زیر رگبار گرفت. بنابر گفته جوزف لومباردو رئیس پلیس لاس وگاس، استیون پادک فرد مظنون پیش از ورود نیروهای واکنش سریع پلیس به اتاقش در هتل خودکشی کرده است. جوزف لومباردو در تازه ترین کنفرانس خبری خود شمار کشته ها را 59 و تعداد زخمی و مجروحان تیراندازی را بیش از 510 تن گزارش داد. رئیس پلیس لاس وگاس گفت از محل احتمالی سکونت فرد مظنون در شهر مسکیت در 120 کیلومتری شمال شرق لاس وگاس 18 قبض سلاح خودکار و مهمات و هزاران گلوله تیربار به دست آمده است. به افزود پلیس در حال تحقیق در مورد خانه دیگری در این ارتباط در شمال ایالت نوادا است. به گفته رئیس پلیس لاس وگاس، سرنخ‌هایی نیز در مورد کسی که تسلیحات را به فرد مهاجم فروخته نیز به دست آمده است. اریک پادک برادر فرد مظنون روز دوشنبه به خبرنگاران گفت برادر او کسی نبوده است که اسلحه دست بگیرد تا اینکه دست به چنین اقدامی بزند. او گفت نمی‌داند که او این مقدار اسلحه را از کجا آورده است. پلیس این احتمال را نیز داده است که یک زن آسیایی تبار شاید هنگام تیراندازی همراه فرد مهاجم در اتاق هتل بوده است. در حالی که گروه حکومت اسلامی داعش پس از حمله در سایت اینترنتی خود موسوم به اعماق مسئولیت آن را به عهده گرفت و فرد مهاجم را از سربازان خود معرفی کرد که تازه به اسلام گرویده است، اما آرون روز یک مقام FBI پلیس فدرال آمریکا در کنفرانس خبری گفت که هیچ مدرکی داله بر این که فرد مهاجم به گفته او به گروه خاص اسلامی یا تندرو وابسته باشد در دست نیست. به گفته این مقام FBI هنوز انگیزه عامل تیراندازی مشخص نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه تیراندازی لاس وگاس را اقدامی اهریمنی توصیف کرد و گفت این کشتار ملت آمریکا را در ناباوری و اندوه عمیقی فرو برده است. رئیس جمهور آمریکا خبر داد فردا چهارشنبه به لاس وگاس می رود تا از نزدیک با خانواده‌های قربانیان همدردی کند. در پی رویداد یک شنبه شب، پرچم آمریکا به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری در کاخ سپید و سایر ساختمان‌های دولتی آمریکا به حالت نیمه افراشته درآمده است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. در رابطه با همین خبر همراه هستیم با محسن میرانی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای میرانی، این تیراندازی در تاریخ مدرن آمریکا بیشترین تلفات رو بر جای گذاشته و به عنوان بزرگترین رویداد از این دست شناخته شده. کمی از ابعاد این تیراندازی برامون بگید.
فعلا تحقیقاتی که پلیس کرده، مهمترین مسئله یعنی انگیزه قاتل رو آقای استیون پراک رو روشن نکردن. البته سازمان داعش گفته که اینها مسئولیت اینو قبول میکنن، ولی پلیس ایالتی و پلیس فدرال آمریکا گفته اینطور چیزی وجود نداره و این مرد 64 ساله با هیچ سازمان تروریستی رابطه نداشته. جالب اینه که وقتی که پلیس به اتاق اون میرسه، قاتل خودش رو کشته بوده، ولی در حدود 19 بغل اسلحه در اتاق این پیدا کرده بودن. اطلاعات زیادی ما در رابطه با این قاتل نداریم، ولی در رابطه با گذشته اون برادرش گفته که وضع مالی ایشون خیلی خوب بوده، بازنشسته بوده، علاقه زیادی به قمار داشته و از قرار معلوم در قماری که کرده بوده چند مدتی قبل این رقم بسیار زیادی رو برده بوده و مهمتر از همه برادرش گفته که قاتل نه آدم مذهبی بوده، نه آدم سیاسی بوده و هیچ نوع بیماری روانی یا ناراحتی روانی هم نداشت. اینا همه صحبت‌هایی که تا امروز شده، ولی پلیس هر چی بیشتر تحقیق کنه ما بیشتر در رابطه با انگیزه این قاتل رو بهتر خواهیم فهمید.
دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک سخنرانی این رویداد رو اقدامی شیطانی توصیف کرده و قرار روز چهارشنبه هم شخصا به لاس وگاس سفر کنه. واکنش آقای ترامپ به این رویداد رو تا اینجا چطور ارزیابی میکنید؟
به نظر من واکنشیه که معمولا رئیس جمهورهای آمریکا داشتن و واکنش خیلی خوبی بوده. صحبتی که ایشون امروز کرده حاکی از اینه که به اعتقاد ایشون یک عمل شیطانی بوده و در این شرایط بسیار مشکل از آمریکایی‌ها خواسته که متحد بشن و سخنگوی ایشون هم در کاخ سفید امروز گفته که الان، یعنی امروز، شرایط درست نیست که در رابطه با سیاست صحبت بشه و باید همگی سوگواری کنن در آمریکا و متحد بشن و سعی کنن که این روزهای سخت رو به جلو برن.
به نظر میرسه با این تیراندازی بحث بر سر مجاز بودن خرید و فروش سلاح در آمریکا دوباره بحث برانگیز شده و داغ. این داستان به کجا میرسه؟
ببینید، این بحثی که دوباره آغاز خواهد شد یک بحث قدیمیه در آمریکا و در رابطه با ماده 2 متمم قانون اساسی آمریکاست که این حق رو میده به شهروندان آمریکایی که سلاح اسلحه داشته باشن و دو نوع برخورد مختلف به این هست. یه برخوردیه که معمولا دموکرات ها دارن و معتقدن که باید قوانین شدیدی در رابطه با کنترل داشتن اسلحه وجود داشته باشه، ولی مخالفین این که آقای ترامپ هم یکی از اونهاست معتقد هستن که داشتن اسلحه یکی از مهمترین ابزار برای داشتن آزادی در جامعه آمریکاست و اجازه میده به شهروندهای آمریکایی که حقوق اولیه خودشونو در شرایط مختلف اگر قرار شد دولت این حقوق از اونها بگیره با این اسلحه دفاع بکنن. و بنابراین این بحث ادامه پیدا خواهد کرد و به نظر من هم قانون جدیدی وضع نخواهد شد به خاطر اینکه هم کنگره آمریکا و هم کاخ سفید در دست جمهوری خواهاست و جمهوری خواها هم معمولا تاریخی علاقه به قوانین جدید برای کنترل داشتن سلاح در آمریکا ندارد.
آقای میلانی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
2042-02-21-12-21-12 این شماره 24 ساعته ما است. در اختیار شما با رادیو فردا تماس بگیرید و ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما همیشه از شنیدن صدای شما خوشحال میشیم.
حمله تروریستی در لاس‌وگاس وجود آمده از طرف هر حزب و گروهی که باشه محکوم کاریس این انسانی و حیوانی، از حیوانی هم به بدتر واقعا جنایت بزرگی از طرف هر که باشه محکوم.
قدم به جلو در ایران این نیست که ریاست جمهوری رو مجلس انتخاب کنه، قدم به جلو این هست که قدرت شورای نگهبان کم بشه که تو انتخابات دخالت نکنه، قدم به جلو این هست که ریاست جمهوری رو مردم انتخاب کنن و رأی بدن و همینطور رهبری رو و نه اینکه مجلس خبرگان رهبر انتخاب کنه و نماینده مجلس رئیس جمهور رو.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و آب و هوای ایران در یک سه‌شنبه پاییزی. شهر کرد با 3 درجه خنک‌ترین و اهواز با 39 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هست. بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی یک موج جدید بارشی وارد آسمان ایران شده و امروز آسمان تهران، استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، گلستان و خراسان شمالی بارانی است. آسمان تهران هم صاف هست تا قسمتی ابری همراه با وزش باد که در ساعتی از رود شدید خواهد شد.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبر. به گفته مقام‌های محلی در لاس وگاس شماره قربانیان تیراندازی در این شهر به 59 کشته رسیده است. جنرال خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه که به تهران سفر کرده روز دوشنبه با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. حمله دو بمبگذار انتحاری به یک پاسگاه پلیس در دمشق دوشنبه دست کم 17 کشته بر جای گذاشت که شماری از آنان غیر نظامی بودند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقه خود روز سه‌شنبه وارد دوحه پایتخت قطر شد. کارلوس پوچدمون رئیس دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال این منطقه را معتبر خواند، اما افزود که دولتش به دنبال یک تفاهم تازه با اسپانیاست نه یک جدایی تلخ. 7 تن از مقام‌های ارشد تشکل اصلاح طلب جبهه مشارکت به زندان‌های 1 تا 2 سال محکوم شدند. جایزه پزشکی نوبل برای کشف کارکرد ساعت بیولوژیکی بدن انسان به 3 پژوهشگر آمریکایی تعلق گرفت.
داریم بر روزنامه‌های صبح سه‌شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، در خبرها اومده که برخی از نمایندگان مجلس ایران به دنبال تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی هستند. نگاه روزنامه‌های امروز به این موضوع چگونه بوده؟
روزنامه اعتماد امروز این اقدام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو تلاش برای اصلاح قانون اساسی توصیف کرده و نوشته که نمایندگانی که نزدیکن به آقای علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی در چند روز گذشته با سایت خانه ملت گفتگوها و مصاحبه هایی داشتن و در اون تاکید کردن که بهتر است نظام ریاستی تغییر بکنه و به جای رأی مستقیم به رئیس جمهور از این پس رئیس جمهور یا نخست وزیر توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب بشه. روزنامه دیگر روزنامه شرق هست که تاکید کرده این نمایندگان قصد دارن نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای بنویسن و از ایشون درخواست کنن که مجوز تغییر قانون اساسی در این زمینه رو به اونها بده، به مجلس شورای اسلامی و احتمالاً مجلس خبرگان بده. علاوه بر این روزنامه شرق تاکید کرده که هدف اصلی این نمایندگان این هست که از این پس رئیس جمهور به طور مستقیم با رأی مردم انتخاب نشه، بلکه به شکل غیر مستقیم تحت نظارت شورای نگهبان و پس از اون مجلس شورای اسلامی این کار انجام بشه.
و سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه به تهران چه بازتابی در روزنامه‌های امروز سه‌شنبه داشته؟
روزنامه جهان صنعت امروز عکسی که خودش رو به تصویری از رؤسای ستاد نیروهای مسلح ایران و ترکیه اختصاص داده، نوشته که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه به تهران آمده و محور اصلی مذاکرات هم مربوط است به مخالفت ایران و ترکیه با استقلال کردستان عراق پس از رفراندومی که چند روز پیش انجام شد. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اینکه ایران و ترکیه بعد از اختلافاتی که بر سر ماجرای سوریه و درگیری‌ها در سوریه داشتن حالا از رقابت پنهان به همکاری آشکار رو آوردن و سفر فرمانده یعنی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه به تهران و همچنین پیشتر رئیس ستاد کل مسلح ایران به ترکیه هم در همین چارچوب است.
روایت روزنامه‌های ایران از تیراندازی در لاس وگاس چی بوده؟
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز عکسیه که خودش به این تیراندازی اختصاص داده و با تیتر آهنگ مرگ در لاس وگاس نوشته که بر اثر مرگبارترین تیراندازی که در بنوشته این روزنامه در تاریخ آمریکا رخ داده 58 نفر جان خودشون رو در لاس وگاس از دست دادن، 515 نفر هم بنوشته این روزنامه زخمی شدن. تاکید کرده این روزنامه که پلیس آمریکا ادعای داعش درباره پذیرش این مسئولیت این حمله رو رد کرده و گفته که این حمله تاکنون ثابت نشده که تروریستی هست. روزنامه جهانی که نزدیک به سپاه پاسداران نگاه دیگه ای داره و نوشته آمریکا در قمار تروریسم داخلی باخت. تاکید کرده این روزنامه که این کسی که مهاجم بوده چون آمریکایی هست، بنابراین آمریکا دچار تروریسم داخلی شده این بار و برخلاف تفاوت قبل که مثلا داعش یا گروه‌های اسلامی این مسئولیت این حملات رو می‌پذیرفتن، این بار یک فرد آمریکایی این کار رو انجام داده.
و روزنامه همدلی هم پیوستن قهرمان شطرنج ایران به تیم آمریکا رو مورد توجه قرار داده. جزئیات بیشتری در این باره داریم برامون؟
بله، روزنامه همدلی نوشته که دورسا درخشانی که شطرنجباز ایرانی الاصل هست و استاد بزرگ و بین‌المللی شطرنج، بعد از اون که به دلیل اینکه بدون حجاب در برخی از مسابقات بین‌المللی شرکت کرده بود و محروم شد توسط فدراسیون شطرنج ایران از عضویت در تیم ایران، حالا برای تحصیل به آمریکا رفته و فدراسیون خودش رو تغییر داده، از این پس قرار است در تیم‌های آمریکایی شطرنج بازی کنه و تحت نظر فدراسیون آمریکا باشه. در مجموع این روزنامه انتقاد کرده از روش برخورد با خانم دورسا درخشان.
آقای رفیع‌زاده ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم. مرسی.
و میرسیم به خبرهای کوتاه از دنیای ورزش با مهدی رستم‌پور. از محرومیت سعید عزت‌اللهی از سوی فیفا، سرمربی دار شدن تیم استقلال و راهی شدن دختر شطرنج باز محروم ایرانی به سوی آمریکا، همه این خبرهای کوتاه رو با هم ببینیم در گزارشی از مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. سعید عزت‌اللهی از سوی فدراسیون جهانی فوتبال محروم شده به دلیل خطایی که در بازی با کره جنوبی در زمین اتفاق افتاد توسط عزت‌اللهی و کارت قرمز گرفت. اغلب خبرگزاری ها نوشتند که بازی اول جام جهانی رو از دست داده طبق محرومیت دو جلسه ای فیفا که یک جلسهش میشه بازی با سوریه و یک جلسهش هم بازی اول جام جهانی خواهد بود. اما سایت ورزش سه اشاره کرده به این که از لحظه صدور حکم که طی دو روز گذشته بوده محرومیت محاسبه میشه و او دو بازی اول جام جهانی رو از دست داده که اگر این خبر به تایید فدراسیون فوتبال برسه و رسما اعلام بشه، در اون صورت او عملا جام جهانی 2018 رو از دست میده و این هم ضربه بزرگی به این بازیکن جوونه و همین که برنامه‌های تیم ملی رو به طور کامل در پست هافبک دفاعی تغییر میده و شاید بر همین اساس بود که کارلوس کیروش هم اکبر ایمانی پدیده تیم پدیده مشهد رو برای اولین بار به تیم ملی دعوت کرد و او برای حضور در دو دیدار تدارکاتی مقابل توگو و روسیه یکی از بازیکنان تیم ملیه. خبر بعدی، سرمربیگری وینفرید شفر در باشگاه استقلال رسما اعلام شد و او دیشب به تهران اومد. در فرودگاه از او استقبال شد. سرمربی 67 ساله آلمانی با سوابقی طولانی در سه قاره مختلف طی سه دهه با تیم‌های ملی مختلف کامرون، تایلند، همچنین تیم ملی جامائیکا، باشگاه‌های مختلف در خلیج فارس، در اروپا، همچنین باشگاه‌های دیگری از جمله در تایلند که او هدایت اونها رو بر عهده داشته طی این سال‌ها و حالا باید روی نیمکت باشگاه استقلال بشینه در وضعیتی بسیار حساس که حتی 4 هفته هم باقی نمونده به دیدار شهرآور، پرسپولیس و استقلال که خب خیلی مهم و تعیین کننده است برای هواداران و قراردادش هم قرارداد کوتاه مدتیه، فقط تا پایان فصل هدایت استقلال رو به عهده داره. و خبر آخر، دورسا درخشانی بازیکن شطرنج که به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی در خارج از ایران از سوی فدراسیون شطرنج محروم شده بود، به آمریکا رفته، پذیرش گرفته از تیم شطرنج دانشگاه سنت لوئیس و اونجا به فعالیت‌های ورزشی خودش ادامه خواهد داد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
خب برای موسیقی امروز از تازه‌های بازار رسمی موسیقی ایران خواهیم شنید. بردیا افشین در گزارشش آلبوم‌های رو از سبک‌های مختلف معرفی می‌کنه که اخیراً منتشر شده. با هم ببینیم و بشنویم.
گروه هترا اولین آلبومش رو منتشر کرده که عنوان این مجموعه بلند و 8 آهنگی از نام خود گروه گرفته شده. هترا یک گروه 5 نفره نوپا و جوونه و ارائه‌گر یک جور موسیقی آلترناتیو ایرانی است. هنر هترا ریشه در موسیقی محلی و نواحی ایران داره، اما گروه در آثارش عناصری رو هم از موسیقی کلاسیکال مدرن غربی به خدمت میگیره. یادم تو را فراموش، این عنوان تازه ترین اثر از مازیار فلاحی. این آلبوم از پرفروش ترین های بازار رسمی موسیقی ایران در هفته های اخیر بوده. البته تعجبی هم نداره، چون آقای فلاحی از چهره های محبوب و مطرح موسیقی پاپ ایرانی در سالهای اخیر بوده. این چهارمین آلبوم رسمی مازیار فلاحی محسوب میشه و اولین آلبوم این خواننده و آهنگساز پس از 3 سال.
این حال خوبه با تو، اشکای روی گونم، دستای بی خیالت گرمای روی شونم، خیالتو در آغوش، یادم تو را فراموش، یادم تو را فراموش، رو تن خاطراتت دوباره دست می کشم، تو رو بغل می کنم، عشق و نفس می کشم، با بوسه ای در آغوش، یادم تو را فراموش.
دستم بنده به دلت، ای بنده به دلت و گیره بستم.
دیوونه بازی عنوان اولین آلبوم از ماکان بند، یک گروه 3 نفره و این هم گروهیست جوان و نوپا. ماکان بند ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپ رقصی ایرانی است که در اون از صداهای الکترونیک بسیار بهره گرفته شده. شاید برای همین بشه گفت این یک جور موسیقی سینت پاپ یا الکترو پاپ ایرانی است. البته گاهی هم متأثر از حال و هوای سبکای موسیقی غربی چون R&B.
دست گذاشته رو دلم، ازم نخواه بگذرم، بستون برم، صدای تو مثل لالای واسم، اون ور دنیا بری حتی این دل دنبالت بازم، بازم این دل دیوونه همراهته، هر کجا بی من بری قلب من پاته، این دل دل داده بر جوری بی تو انگاری که داغون و خراب باته.
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی هستم و به شما صبح بخیر میگم.
من آذرفرین میرزا خلیلی هم صبح بخیر میگم به شما که اکنون به جمع شنونده و بیننده پیوستید. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
شمار کشته شده های تیراندازی در لاس وگاس به 59 تن رسید.
حسن روحانی در دیدار با رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه درباره پیامدهای تغییر مرزهای جغرافیایی در منطقه هشدار داد.
حمله انتحاری به یک ایستگاه پلیس در دمشق دست کم 17 کشته بر جای گذاشت.
به گفته مقام‌های محلی در لاس وگاس شمار قربانیان تیراندازی در این شهر به 59 کشته رسیده است. جوزف لومباردو رئیس پلیس لاس وگاس عصر دوشنبه در نشست خبری اعلام کرد شمار قربانیان به دست کم 59 کشته و 527 زخمی رسیده و فرد مظنون که پیش از ورود پلیس احتمالاً خودکشی کرده مردی 64 ساله به نام استیون پداک بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این رویداد را یک اقدام شیطانی محض خواند و آن را محکوم کرد.
برای تمام ملت دعا می کنیم تا به اتحاد و صلح دست یابند و دعا می کنیم روزی فرا برسد که شر نابود شود و افراد بیگناه از تنفر و هراس در امان باشند.
به رغم ادعای گروه حکومت اسلامی، مقام های FBI می گویند هیچ ارتباطی بین فرد مظنون و گروه های تروریستی خارجی به دست نیامده است.
ژنرال خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه که به تهران سفر کرده است روز دوشنبه با مقام های ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با این مقام نظامی ترکیه درباره پیامدهای تغییر در مرزهای جغرافیایی در منطقه هشدار داد و بر ضرورت آنچه تقویت دولت‌های مرکزی در عراق و سوریه خواند تاکید کرد. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز پس از دیدار با همتای ترک خود در نشستی خبری گفت ایران و ترکیه موضع مشترکی درباره همه پرسی کردستان دارند و آن را نمیپذیرند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در دیدار با این مقام ارشد ترکیه رویکرد مسئولان اقلیم کردستان را خودسرانه خواند. سفر ژنرال آکار دو روز پیش از سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران انجام شده است.
حمله دو بمبگذار انتحاری به یک پاسگاه پلیس در دمشق روز دوشنبه دست کم 17 کشته بر جای گذاشت که شماری از آنان غیر نظامی بودند. به گفته محمد اشار وزیر کشور سوریه، عاملان این حمله دو نفر بودند که با مقادیر زیادی مواد منفجره وارد پاسگاهی در محله المیدان شدند. بنابر همین گزارش یکی از مهاجمان خود را در ورودی پاسگاه منفجر کرد و مهاجم دوم نیز پس از ورود به پاسگاه در درگیری با ماموران کشته شد. از سوی دیگر در جریان حمله یک فروند پهپاد در شرق سوریه 10 تن از نیروهای گروه حزب الله لبنان که برای کمک به نیروهای دولتی سوریه در منطقه بودند کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله انتحاری دمشق را بر عهده نگرفته و عامل حمله به نیروهای حزب الله لبنان نیز مشخص نیست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقه‌ای خود روز سه‌شنبه وارد دوحه پایتخت قطر شد. محمد جواد ظریف در این سفر که نخستین سفر او به قطر پس از بروز بحران دیپلماتیک بین دوحه و 4 کشور عربی به شما می رود قرار است با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کند. وزیر خارجه ایران یک روز پیشتر در مسقط با سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار و گفتگو کرده بود. جزئیاتی از این گفتگوهای دو طرف در این دیدار منتشر نشد. بنابر گزارش ها سلطان قابوس در سالهای گذشته چندین بار بین ایران و آمریکا میانجیگری کرده است.
کارلوس پوچدمون رئیس دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال این منطقه را معتبر خواند، اما افسود که دولتش به دنبال یک تفاهم تازه با اسپانیا است نه یک جدای تلخ. دولت اسپانیا همه پرسی روز یک شنبه برای استقلال کاتالونیا را غیر قانونی اعلام کرده بود و در این روز پلیس و نیروهای ضد شورش این کشور برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی ده ها شعبه رای را تعطیل کردند. همچنین درگیری معترضان و هزاران مأمور پلیس که برای جلوگیری از همه پرسی به کاتالونیا اعزام شده بودند بیش از 800 زخمی بر جای گذاشت. پلیس اسپانیا برای مقابله با معترضان به باتوم و گلوله‌های لاستیکی متوسل شد. پلیس اسپانیا هم گفته است که 33 تن از مأمورانش در جریان درگیری‌های روز یکشنبه مجروح شدند. شامگاه یکشنبه ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا برگزاری همه پرسی برای استقلال کاتالونیا از این کشور را تعرض جسورانه به دموکراسی توصیف کرد. همانگونه که در خبرها شنیدید، یکشنبه شب به وقت محلی تیراندازی در شهر لاس وگاس آمریکا ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. کیان معنوی نگاهی داره به جزئیات این خبر که با هم می‌بینیم.
تیراندازی به محل اجرای کانتری میوزیک در مجاورت هتل ماندلای بی لاس وگاس حدود ساعت 10 شب به وقت محلی انجام گرفت. حادثه‌ای که رسانه‌های آمریکا از آن به عنوان مرگبارترین حادثه تیراندازی در تاریخ آمریکا یاد می‌کنند. به گفته پلیس، فرد مظنون به این حمله استیون پادوک 64 ساله و از اهالی شهر مسکیت بود که احتمالاً از پنجره طبقه 32 هتل با سلاح خودکار محل تجمع جمعیت شرکت کننده در کنسرت را در نزدیکی هتل زیر رگبار گرفت. بنابر گفته جوزف لومباردو رئیس پلیس لاس وگاس، استیون پادک فرد مظنون پیش از ورود نیروهای واکنش سریع پلیس به اتاقش در هتل خودکشی کرده است. جوزف لومباردو در تازه ترین کنفرانس خبری خود شمار کشته ها را 59 و تعداد زخمی و مجروحان تیراندازی را بیش از 510 تن گزارش داد. رئیس پلیس لاس وگاس گفت از محل احتمالی سکونت فرد مظنون در شهر مسکیت در 120 کیلومتری شمال شرق لاس وگاس 18 قبض سلاح خودکار و مهمات و هزاران گلوله تیربار به دست آمده است. به افزود پلیس در حال تحقیق در مورد خانه دیگری در این ارتباط در شمال ایالت نوادا است. به گفته رئیس پلیس لاس وگاس، سرنخ‌هایی نیز در مورد کسی که تسلیحات را به فرد مهاجم فروخته نیز به دست آمده است. اریک پادک برادر فرد مظنون روز دوشنبه به خبرنگاران گفت برادر او کسی نبوده است که اسلحه دست بگیرد تا اینکه دست به چنین اقدامی بزند. او گفت نمی‌داند که او این مقدار اسلحه را از کجا آورده است. پلیس این احتمال را نیز داده است که یک زن آسیایی تبار شاید هنگام تیراندازی همراه فرد مهاجم در اتاق هتل بوده است. در حالی که گروه حکومت اسلامی داعش پس از حمله در سایت اینترنتی خود موسوم به اعماق مسئولیت آن را به عهده گرفت و فرد مهاجم را از سربازان خود معرفی کرد که تازه به اسلام گرویده است، اما آرون روز یک مقام FBI پلیس فدرال آمریکا در کنفرانس خبری گفت که هیچ مدرکی داله بر این که فرد مهاجم به گفته او به گروه خاص اسلامی یا تندرو وابسته باشد در دست نیست. به گفته این مقام FBI هنوز انگیزه عامل تیراندازی مشخص نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه تیراندازی لاس وگاس را اقدامی اهریمنی توصیف کرد و گفت این کشتار ملت آمریکا را در ناباوری و اندوه عمیقی فرو برده است. رئیس جمهور آمریکا خبر داد فردا چهارشنبه به لاس وگاس می رود تا از نزدیک با خانواده‌های قربانیان همدردی کند. در پی رویداد یک شنبه شب، پرچم آمریکا به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری در کاخ سپید و سایر ساختمان‌های دولتی آمریکا به حالت نیمه افراشته درآمده است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. در رابطه با همین خبر همراه هستیم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، این تیراندازی در تاریخ مدرن آمریکا بیشترین تلفات رو بر جای گذاشته و به عنوان بزرگترین رویداد از این دست شناخته شده. کمی از ابعاد این تیراندازی برامون بگید.
فعلا تحقیقاتی که پلیس کرده مهمترین مسئله یعنی انگیزه قاتل رو آقای استیون پراک رو روشن نکردن. البته سازمان داعش گفته که اینها مسئولیت اینو قبول میکنن، ولی پلیس ایالتی و پلیس فدرال آمریکا گفته اینطور چیزی وجود نداره. و این مرد 64 ساله با هیچ سازمان تروریستی رابطه نداشته. جالب اینه که وقتی که پلیس به اتاق اون میرسه قاتل خودش رو کشته بوده، ولی در حدود 19 تقریبا اسلحه در اتاق این پیدا کرده بودن. اطلاعات زیادی ما در رابطه با این قاتل نداریم، ولی در رابطه با گذشته اون برادرش گفته که وضع مالی ایشون خیلی خوب بوده، بازنشسته بوده، علاقه زیادی به قمار داشته و از قرار معلوم در قماری که کرده بوده چند مدتی قبل این رقم بسیار زیادی رو برده بوده و مهمتر از همه برادرش گفته که قاتل نه آدم مذهبی بوده، نه آدم سیاسی بوده و هیچ نوع بیماری روانی یا ناراحتی روانی هم نداشت. اینا همه صحبت‌هایی که تا امروز شده، ولی پلیس هر چی بیشتر تحقیق کنه ما بیشتر در رابطه با انگیزه این قاتل انگیزه این قاتل رو بهتر خواهیم فهمید.
دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک سخنرانی این رویداد رو اقدامی شیطانی توصیف کرده و قرار روز چهارشنبه هم شخصا به لاس وگاس سفر کنه. واکنش آقای ترامپ به این رویداد رو تا اینجا چطور ارزیابی میکنید؟
به نظر من واکنشیه که معمولا رئیس جمهورهای آمریکا داشتن و واکنش خیلی خوبی بوده. صحبتی که ایشون امروز کرده حاکی از اینه که به اعتقاد ایشون یک عمل شیطانی بوده و در این شرایط بسیار مشکل از آمریکایی‌ها خواسته که متحد بشن و سخنگوی ایشون هم در کاخ سفید امروز گفته که الان، یعنی امروز، شرایط درست نیست که در رابطه با سیاست صحبت بشه و باید همگی سوگواری کنن در آمریکا و متحد بشن و سعی کنن که این روزهای سخت رو به جلو برن.
به نظر میرسه با این تیراندازی بحث بر سر مجاز بودن خرید و فروش سلاح در آمریکا دوباره بحث برانگیز شده و داغ. این داستان به کجا میرسه؟
ببینید، این بحثی که دوباره آغاز خواهد شد یک بحث قدیمیه در آمریکا و در رابطه با ماده 2 متمم قانون اساسی آمریکاست که این حق رو میده به شهروندان آمریکایی که سلاح اسلحه داشته باشند و دو نوع برخورد مختلف به این هست. یه برخوردیه که معمولا دموکرات ها دارن و معتقدن که باید قوانین شدیدی در رابطه با کنترل داشتن اسلحه وجود داشته باشه، ولی مخالفین این که آقای ترامپ هم یکی از اونهاست معتقد هستن که داشتن اسلحه یکی از مهمترین ابزار برای داشتن آزادی در جامعه آمریکاست و اجازه میده به شهروندهای آمریکایی که حقوق اولیه خودشونو در شرایط مختلف اگر قرار شد دولت این حقوق از اونها بگیره با این اسلحه ها دفاع بکنن و بنابراین این بحث ادامه پیدا خواهد کرد و به نظر من هم قانون جدیدی وضع نخواهد شد به خاطر اینکه هم کنگره آمریکا و هم کاخ سفید در دست جمهوری خواهاست و جمهوری خواها هم معمولا تاریخی علاقه به قوانین جدید برای کنترل داشتن سلاح در آمریکا ندارد.
آقای میلانی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
و آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. شهر کرد با 3 درجه خنک‌ترین و اهواز با 39 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هست. بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی یک موج جدید بارشی وارد آسمان ایران شده و امروز آسمان استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، گلستان و خراسان شمالی بارانی است. آسمان تهران هم صاف هست تا قسمتی ابری همراه با وزش باد که در ساعاتی از روز شدید خواهد شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهصد و هاتبرد.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. به گفته مقام‌های محلی در لاس وگاس، شمار قربانیان تیراندازی در این شهر به 59 کشته رسیده است. ژنرال خلوصی آکار، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه که به تهران سفر کرده است، روز دوشنبه با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. حمله دو بمبگذار انتحاری به یک پاسگاه پلیس در دمشق، روز دوشنبه دست کم 17 کشته بر جای گذاشت که شماری از آنان غیر نظامی بودند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقه خود روز سه‌شنبه وارد دوحه پایتخت قطر شد. کارلوس پوچدمون رئیس دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال این منطقه را معتبر خواند، اما افسود که دولتش به دنبال یک تفاهم تازه با اسپانیا است نه یک جدایی تلخ. هفتن از مقام‌های ارشد تشکل اصلاح طلب جبهه مشارکت به زندان‌های 1 تا 2 سال محکوم شدند. جایزه پزشکی نوبل برای کشف کارکرد ساعت بیولوژیکی بدن انسان به 3 پژوهشگر آمریکایی تعلق گرفت. داریم بر روزنامه‌های صبح سه‌شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، در خبرها اومده که برخی از نمایندگان مجلس ایران به دنبال تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی هستند. نگاه روزنامه‌های امروز به این موضوع چگونه بوده؟
روزنامه اعتماد امروز این اقدام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو تلاش برای اصلاح قانون اساسی توصیف کرده و نوشته که نمایندگانی که نزدیکن به آقای علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی در چند روز گذشته با سایت خانه ملت گفتگوها و مصاحبه هایی داشتن و در اون تاکید کردن که بهتر است نظام ریاستی تغییر بکنه و به جای رأی مستقیم به رئیس جمهور از این پس رئیس جمهور یا نخست وزیر توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب بشه. روزنامه دیگر روزنامه شرق هست که تاکید کرده این نمایندگان قصد دارن نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای بنویسن و از ایشون درخواست کنن که مجوز تغییر قانون اساسی در این زمینه رو به اونها بده، به مجلس شورای اسلامی و احتمالاً مجلس خبرگان بده. علاوه بر این روزنامه شرق تاکید کرده که هدف اصلی این نمایندگان این هست که از این پس رئیس جمهور به طور مستقیم با رأی مردم انتخاب نشه، بلکه به شکل غیر مستقیم تحت نظارت شورای نگهبان و پس از اون مجلس شورای اسلامی این کار انجام بشه.
و سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه به تهران چه بازتابی در روزنامه‌های امروز سه‌شنبه داشته؟
روزنامه جهان سند امروز عکسی که خودش رو به تصویری از رؤسای ستاد نیروهای مسلح ایران و ترکیه اختصاص داده، نوشته که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه به تهران آمده و محور اصلی مذاکرات هم مربوط است به مخالفت ایران و ترکیه با استقلال کردستان عراق پس از رفراندومی که چند روز پیش انجام شد. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اینکه ایران و ترکیه بعد از اختلافاتی که بر سر ماجرای سوریه و درگیری‌ها در سوریه داشتند حالا از رقابت پنهان به همکاری آشکار رو آوردن و سفر فرمانده یعنی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه به تهران و همچنین پیشتر رئیس ستاد کل مسلح ایران به ترکیه هم در همین چارچوب است.
روایت روزنامه‌های ایران از تیراندازی در لاس وگاس چی بوده؟
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز عکسیه که خودش رو به این تیراندازی اختصاص داده و با تیتر آهنگ مرگ در لاس وگاس نوشته که بر اثر مرگبارترین تیراندازی که در بنوشته این روزنامه در تاریخ آمریکا رخ داده 58 نفر جان خودشون رو در لاس وگاس از دست دادن. 515 نفر هم به نوشته این روزنامه زخمی شدن. تاکید کرده این روزنامه که پلیس آمریکا ادعای داعش درباره پذیرش این مسئولیت این حمله رو رد کرده و گفته که این حمله تاکنون ثابت نشده که تروریستی هست. روزنامه جهانی که نزدیک به سپاه پاسداران نگاه دیگه‌ای داره و نوشته آمریکا در قمار تروریسم داخلی باخت. تاکید کرده این روزنامه که این کسی که مهاجم بوده چون امریکایی هست، بنابراین آمریکا دچار تروریسم داخلی شده این بار و برخلاف تفاوت قبل که مثلا داعش یا گروه‌های اسلامی این مسئولیت این حملات رو میپذیرفتن، این بار یک فرد آمریکایی این کار رو انجام داده.
و روزنامه همدلی هم پیوستن قهرمان شطرنج ایران به تیم آمریکا رو مورد توجه قرار داده. جزئیات بیشتری در این باره داریم برامون؟
بله، روزنامه همدلی نوشته که درسا درخشانی که شطرنجباز ایرانی الاصل هست و استاد بزرگ و بین‌المللی شطرنج، بعد از اون که به دلیل اینکه بدون حجاب در برخی از مسابقات بین‌المللی شرکت کرده بود و محروم شد توسط فدراسیون شطرنج ایران از عضویت در تیم ایران، حالا برای تحصیل به آمریکا رفته و فدراسیون خودش رو تغییر داده، از این پس قرار است در تیم‌های آمریکایی شطرنج بازی کنه و تحت نظر فدراسیون آمریکا باشه. در مجموع این روزنامه انتقاد کرده از روش برخورد با خانم درسا درخشان.
آقای رفیع‌زاده، ممنون که همراه این صفحه با خبر بودید.
خیلی متشکرم. مرسی.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش با مهدی رستم‌پور، از محرومیت سعید عزت‌اللهی از سوی فیفا و سرمربی‌دار شدن تیم استقلال و راهی شدن دختر شطرنج باز محروم ایرانی به سوی آمریکا با هم ببینید.
شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. سعید عزت‌اللهی از سوی فدراسیون جهانی فوتبال محروم شده به دلیل خطایی که در بازی با کره جنوبی در زمین اتفاق افتاد توسط عزت‌اللهی و کارت قرمز گرفت. اغلب خبرگزاری ها نوشتن که بازی اول جام جهانی رو از دست داده طبق محرومیت دو جلسه‌ای فیفا که یک جلسه‌اش میشه بازی با سوریه و یک جلسه‌اش هم بازی اول جام جهانی خواهد بود. اما سایت ورزش سه اشاره کرده به این که از لحظه صدور حکم که طی دو روز گذشته بوده محرومیت محاسبه میشه و او دو بازی اول جام جهانی رو از دست داده که اگر این خبر به تایید فدراسیون فوتبال برسه و رسما اعلام بشه، در اون صورت او عملا جام جهانی 2018 رو از دست میده و این هم ضربه بزرگی به این بازیکن جوونه و همین که برنامه‌های تیم ملی رو به طور کامل در پست هافبک دفاعی تغییر میده و شاید بر همین اساس بود که کارلوس کیروش هم اکبر ایمانی پدیده تیم پدیده مشهد رو برای اولین بار به تیم ملی دعوت کرد و او برای حضور در دو دیدار تدارکاتی مقابل توگو و روسیه یکی از بازیکنان تیم ملیه. خبر بعدی، سرمربیگری وینفرید شفر در باشگاه استقلال رسما اعلام شد و او دیشب به تهران اومد. در فرودگاه از او استقبال شد. سرمربی 67 ساله آلمانی با سوابقی طولانی در سه قاره مختلف طی سه دهه با تیم‌های ملی مختلف، کامرون، تایلند، همچنین تیم ملی جامائیکا، باشگاه‌های مختلف در خلیج فارس، در اروپا، همچنین باشگاه‌های دیگری از جمله در تایلند که او هدایت اونها رو بر عهده داشته طی این سال‌ها و حالا باید روی نیمکت باشگاه استقلال بشینه در وضعیتی بسیار حساس که حتی 4 هفته هم باقی نمونده به دیدار شهرآورد، پرسپولیس و استقلال که خب خیلی مهم و تعیین کننده است برای هواداران و قراردادش هم قرارداد کوتاه مدتیه، فقط تا پایان فصل هدایت استقلال رو به عهده داره. و خبر آخر، درسا درخشانی بازیکن شطرنج که به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی در خارج از ایران از سوی فدراسیون شطرنج محروم شده بود به آمریکا رفته، پذیرش گرفته از تیم شطرنج دانشگاه سنت لوئیس و اونجا به فعالیت‌های ورزشی خودش ادامه خواهد داد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
اما امروز از تازه های بازار رسمی موسیقی ایران خواهیم شنید. بردی افشین در گزارشش آلبوم هایی رو از سبکای مختلف معرفی میکنه که اخیراً منتشر شده و ما میبینیم و میشنویم.
گروه هترا اولین آلبومش رو منتشر کرده که عنوان این مجموعه بلند و 8 آهنگی از نام خود گروه گرفته شده. هترا یک گروه 5 نفره نوپا و جوونه و ارائه‌گر یک جور موسیقی آلترناتیو ایرانی است. هنر هترا ریشه در موسیقی محلی و نواحی ایران داره، اما گروه در آثارش عناصری رو هم از موسیقی کلاسیکال مدرن غربی به خدمت میگیره. یادم تو را فراموش این عنوان تازه ترین اثر از مازیار فلاحی. این آلبوم از پرفروش ترین های بازار رسمی موسیقی ایران در هفته های اخیر بوده. البته تعجبی هم نداره، چون آقای فلاحی از چهره های محبوب و مطرح موسیقی پاپ ایرانی در سالهای اخیر بوده. این 4مین آلبوم رسمی مازیار فلاحی محسوب میشه و اولین آلبوم این خواننده و آهنگساز پس از 3 سال.
این حال خوبه با تو، اشکای روی گونم، دستای بی خیالت گرمای روی شونم، خیالتو در آغوش، یادم تو را فراموش، یادم تو را فراموش، رو تن خاطراتت دوباره دست می کشم، تو رو بغل می کنم، عشق و نفس می کشم، با بوسه ای در آغوش، یادم تو رو فراموش.
دستم بنده به دلت، ای بنده به دلت و گیره بستم.
نیمه بازی عنوان اولین آلبوم از ماکان بند، یک گروه 3 نفره و این هم گروهیست جوان و نوپا. ماکان بند ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپ رقصی ایرانی است که در اون از صداهای الکترونیک بسیار بهره گرفته شده. شاید برای همین بشه گفت این یک جور موسیقی سینت پاپ یا الکترو پاپ ایرانی است. البته گاهی هم متأثر از حال و هوای سبکای موسیقی غربی چون R&B.
دست گذاشته رو دلم، ازم نخواه بگذرم، بسون برم، صدای تو مثل لالای واسم، اون بر دنیا بری، حتی این دل دنبالت بازم، این دل دیگون هم راته، هر کجا بی من بری قدم هم پاته، این دل دل داده بر جوری.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون نیک، شاد باشید. و مانا
من همچنان همراه شما خواهم بود با بخش خبر صبحگاهی که تا لحظات دیگه شنونده و بیننده هستید.